بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با مصارف حج فرمودن از عام استطاعت جز معونه او محسوب می شود، لذا اگر در اثناء حصول ربح تمکن از سفر به حج پیدا کرد، مخارج این سفر را می تواند از ارباح این مکاسب در این سال جاری خودش بردارد. و اما اگر تمکن نداشته باشد، عبارت مرحوم سید این است که و اما اذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح. خب فان بقيت الاستطاعه الى السنه الاتيه وجب و الا فلا. فمان اگر در اون سالی که دارد کسب میکند تمکن از حج نداشته باشد، اون ارباحی را که در اون سال که حج نرفته باید خمسش بپردازد. اگر استطاعت این آقا باقی مونده باشد در سال بعد، خب واجب هست. و اما اگر استطاعت باقی نباشد، بنابراین حج واجب نیست بر او. و اگر تمکن داشته باشد و معصیت کند تا سال بگذرد، بازم باید خمس را بپردازد و نمیتواند بگه حالا من که چون نرفتم پس به مقدار مخارج حج از اون ارباح استثناء کنم و او را جز معونه محسوب کنم و الباقی را خمسش را بپردازم. خب حالا استطاعت بدنی، استطاعت طریقی، امریس واضح استطاعت مالی هست که گاهی از اوقات هست که شخص در یک سال نمیتواند استطاعت پیدا کنه، چند سال باید به هر حال بگذره تا این بتواند مخارج حج را به دست بیارد، مثل این سالهای فعلی که از درآمد یک سال کسی نمیتواند حج برود، شاید 4 سال 5 سال بر اساس درآمدی که داره طول میکشد تا اینکه این شخص قدرت مالی پیدا کند برای رفتن حج. لذا میفهم ولو حصلت الاستطاعتو، عبارت مرحوم سید است، من ارباح سنین متعدده وجب الخمسو فی ما سبقه علا عام الاستطاعه. خب این آقا چند سال باید همینجور پولها رو به قول معروف پسنداز کنه تا به اصطلاح حج برود. فرض کن پول از هر سالی مبلغی را تا مثلا 5 سال شد، اون چرا که در این 5 سال جمع کرد کفایت میکند برای رفتن حج. اون چرا که از این سال پنجم که سالی است که میخواد مشرف بشود به حج مصرف میکند، این جزء معونه امسال است و خمس او لازم نیست داده بشود. ولی سالهای قبل، ولو اینکه برای سفر حج است، پولهایی را که پسنداز کرده است برای حج، خمس اونا رو باید بپردازد. خب جهتش هم روشنه، بنابر مبنایی که عرض کردیم که میزان در معونه فعلیت معونه است، نه اینکه بالقوه معونه می شود. اگر فعلیت است، پس بنابراین اون چرا که در سالهای گذشته از ارباح مکاسب به عنوان سفر حجش کنار گذاشته، اونا معونه نشده. چون معونه نشده از صدق معونه بالفعل به اونها نمی کنه، لذا اونها از سر سال خمسی که رسید باید خمس اونها رو بپردازد. لذا هر سالی هر قدر که پسنداز کرد برای حج باید خمس او رو بپردازد، بعد بماند. سال بعد هم باز هر قدر پسنداز میکند برای حج، خمس او رو باید بپردازد، الباقی رو نگه دارد تا برسد به اون سالی که میخواد بره. حالا اون سالی که میخواد برد دیگه چیزی از او بابت خمس داده نمیشود، چون اونا همه معونه میشود فعلا. مسئله 71 این است که حالا البته عرض کردم عبارت مرحوم سید خصوص حج رو آورده است، در عمره هم همینطوره، سفرهای زیاری هم همینطوره، میخواد مشرف بشود به عتبات، یک سال نمیتواند مخصوصا الان که قدری گران هست از درآمد یک سال بره، ممکنه دو سال سه سال توی این پولایی که استثنا میکند و کنار میگذرد برای سفر مثلا کربلا، اون چرا که از سر سال خمسی گذشته و نرفته در اون سالها خمس اونا رو باید بپردازد، ولی در سال جاری اگر از درآمدی که دارد به هر حال به سفر حج برود خمسی اینها لازم نیست، اینا جد معونه شده است فعلا. مسئله 71 اینه که ادا و دین من المعونه، به طور کلی دینی اگر انسان دارد اداء او از معونه می شود. اذا کان فی عام حصول ربح، اگر دین در همون از در همون سالی باشد که ربح به اصطلاح به دست آورده است، او کان سابقا، قرضی که همین امسال گرفته است و از درآمد همین امسال میخواد ادا دین کند، این معونه واضح هم هست. اگر قرضی است که سالهای قبل گرفته است امسال میخواد ادا دین کند، باز قرضهای سال قبل هم میفرمایند این هم از ربح امسال میتواند بدهد، به خاطر اینکه البته در صورتی که نتواند اون دین را در سالهای گذشته بپردازد، مثلا وضع کاسبی خوب نبود لذا از سالهای گذشته درآمدی نداشت که بتواند ادا دین کند، فقط به مقدار خورد و خوراکش بود، اما امسال وضع کاسبیش خوب شده، اون دیون سالهای قبل را میخواد ادا بکنه، اینجا میفرمایند اون چرا که به عنوان دین سالهای گذشته میخواد بپردازد از ربح امسال، این ربح اون دین جز معونه میشود و اون چرا که از ارباح این به عنوان ادای دین پرداخت کرده است چون معونه شده از خمس ندارد. عرض کردم نه اینکه چون ادای دینه، به عنوان معونه هست، الان معونه شده، پس برابر این چون صدق معونه میکند، ولی اگر نه، خب این هم خسیم فرم باز عرض بکنیم، اگر نه این آقا هر سال مبلغی رو کنار میگذاره چون یک دین سنگینی داره باید مثلا فرض کن 5 سال بعد بپردازه، برای مسکن گرفته یا برای مرکب گرفته، اینها این دین میخواد بپردازه، این میدونه که اگر بخواد سر وقت خودش که دین رسیده است بپردازه یک جا نمیتونه، این همینجور تدریجا پولی رو پسنداز میکنه تا اون ادای دین بکنه، پول هایی که سال ازش گذشته یا به سال خمسیش رسیده خمس او رو باید بپردازه ولو به قصد ادای دین است چون معونه نشده، دقت فرمودین؟ ولی اون چرا که از ارباح سال جاری خودش بابت همون دین گذشته اش میپردازه چون معونه شده است خمسی دیگه لازم نیست بپردازه، پس بر سالی مبلغی که از اونایی که پسنداز شده که خمس اون باید پرداخت بشود، ولی اون چرا که از امسال دیگه زمیمه میکند به عنوان مکمل و متمم اون ما به مدخر سابقا، اینها را اگر که زمیمه بکند، این زمیمه چون مربوط به ربح سال جاری است و دین را هم در همین سال میخواد ادا کند معونه شده است و خمس به او تعلق نمیگیرد. حالا اینجا یک بحثی هست و اون اینه که در اون جهتی که دین را برای او قرض گرفته است و استقراض کرده است اون مدخلیت داره یا نه. عبارت مرحوم سید مطلقه، میفهمد ادا و دین من المعونه، ادا دین از معونه است، اما خود دین از معونه برای معونه بوده یا نه اونش مطلق فرمودن، یعنی دین را مثلا فرض کنین برای مرکب و خورد و خوراکش بوده است یا دین نه اصلا دین گرفته است برای اینکه یک باغی بخره که نیازی هم به او نداره، یا مثلا دین را برای چیزهایی خریده است که به اصطلاح به عنوان ابزار و آلات، مثلا فرض کنین کارخانه ای خریده است با دین، حالا بگیم این جزء معونه هست آیا اینه، یا مثلا فرض کنین که یک ماشینی خریده برای اینکه با اون ماشین کار کنه و این ماشین را با دین و قسط خریده است، خب اینجا این دیون هم جز معونه محسوب میشود سال بعد، با اینکه ماشین ماشین استفاده به هر حال روزمره او نیست بلکه به عنوان ممر درآمد اوست و به عنوان کاسبی او خودش قرار داده، ظاهرا دین فی حد نفسه حکمی نمیشه براش داد، که بگیم که مثلا این دین چیه. دین تابع اون چیزیست که در اون جهت دین را مصرف کرده است. اگر مصرف شده در مخارج سالش، حالا برای اکتساب یا برای خودش، ادایش از معونه محسوب می شود در سالی که دین کرده استقراض می کند. همین سال جاری خمسی شخص است، برای معونه امسال استقراض کرده، حالا می خواد برای اکتسابش باشد، قرض گرفته به عنوان سرمایه‌ای باشد برش که چی کند، و یا اینکه برای مخارج شخصی خودش باشد. این ادایش از معونه می شود، بلکه می شود گفت مقدار دین را در آخر سال، در آخر سال خمسی قرار بدهد، معلق به این که ادا بکند یا نه. چرا؟ چون ممکن است که آیه فرض کنین قرض دهنده ابراء کند، اصلا طلبش نگیره. این احتمالم هست دیگه. برحال خب قرض میگیره، طرف میگه آقا نه من دیگه شما رو بخشیدم نمیخوام اصلا. خب اگه ابراء کرد، بنابراین این مقداری رو که به عنوان دین کنار گذاشته است که این جز معونه نشده است، چون معونه فعلی صدق نکرد، این مثل پسنداز میماند که زائد بر مخارجش است، خمسش رو باید بپردازد. اگر در غیر خرج سالش قرض کرده است، واضح است که اگر برای خرج سال خودش قرض نکرده، استقراض برای جهت در حقیقت مصارف زندگیش نبوده، این از معونه نیست و فرق هم نمی کند میخواد این سال باشد یا سالهای قبل باشد. اون چرا که این قرض را برای او انجام داده است، اون شی باقی مونده باشد یا اینکه از بینم رفته باشد. میزان این است که باید ببینیم عنوان معونه صدق میکنه یا نه. پس صرف اقوال دین به طور مطلق که در عبارت مرحوم سید آمده است نمیشه قبول کرد. اقوا اینه که اینجوری بگیم آقا قرض یا در سال ربح است یا قبل از او یا بعد از او. اینا اینجور بسا بحث داره، باید تقسیم کنیم. میگیم قرضی که انسان میگیرد یا برای مصارف همین سال جاری است، یا برای سالهای گذشته است قرض میگیرد، یا اینکه برای سالهای آینده. خب دینی است که اگر این به اصطلاح قرض گرفتن برای سالهای بعد باشد، قرض میکنه مثلا که سال آینده یک ماشینی بخرد فرض، ولی برای مصرف خودشه، این قرضی که گرفته است این دیگه جز معونه نیست، از ربح امسال نمیتوند این قرض رو کنار بذاره، که مثلا یکی از طرق فرار از خمس باشد در حقیقت. این برای که خمس نپردازد از ارباح امسال، اول از یکی قرض میگیره، بعد یک مبلغی رو کنار میگذارد، میگه این برای ادا این دی نیست که کنار گذاشتم، بعد سال آینده میخواد برای یک ماشین بخرد. اینو نمیتوند بگه که من چون اینو میخوام معونه کنم، پس بنابراین این از ارباح کنار باشد و جزء معونه حساب بشود و خمس نداشته باشد. خیر، چون علت اصلیش همون صدق معونه است، فعلا این معونه نیست، بعدن که تبدیل به ماشین شد اون میشه معونه و اون مربوط به سال آینده است. معونه سال آینده رو که نمیتونیم ما از ارباح امسال برداریم. پس بنابراین به نسبت به امسال که معونه نشده است، سال آینده که معونه می شود ربطی به ربح امسال ندارد، بذار ربح امسال برای معونه امسال هست. پس این صورت واضح است که از ربح امسال حق اخراج نداریم و خمس به این مال تعلق می گیرد بلا تردید. صورت دوم این است که این استدانه مربوط به سالی است که ربح میبرد، یعنی برای همین امسال قرض کرده است. اگر در معونه سال برای اکتسابش باشد یا برای مصارف شخصیش باشد، اینجا از ربح امسال میتواند بپردازد. و اگرم احتمال میدهد که قرض دهنده ابراء کند، میتونه این مبلغ را کنار بگذاره مراعا و معلق تا روز قبل سال خمسیش. ببین اگر ابراء کرد که خوف فهوه، این دیگه میمانه زائد بر معونه از خمسشی میپردازه. اگر ابراء نکرد، این رو به عنوان ادای دینش حساب میکند. چیزی به این نداده، دهنش چی کرده و خب در این مصرف کرده، انگار خب هبه هم بده در سال خمسی که مصرف کرده ای. این چون جزوه، اگر بگیم جزوه، این جزوه غنایم است و داخل می شود در ارباح مکاسب در حقیقت، یعنی حالا چی نباشه ولی که خمسش فلفور نیست. و اگر چون ابراء کرده، ابراء اعطا نیست، چیزی نداده، دینی که بر ذمه این آقا بوده گفته است من طلب نمیخوام وصول کنم، نه اینکه به اون مالی داده باشه، اون مالی که اون موقع قرض گرفته است که درست است مالک میشود، ولی این مالک شده است نه از باب کار کردن و کاسبی، بلکه مالک شده است بدون اینکه کاری ازش صادر بشود. و اونجا چون استقراض هست، استقراض غیر از هبه، لذا بهش خمس نداده. در موقعی هم که ابراء میکنه چیزی به این آقا نداده، بلکه اون چه که بر ذمه او بوده است از او به هر حال برداشته. و اگر بله، این که صورت دوم میشود. و اگر دین را برای این گرفته است که یک مستقلاتی بخرد، که اینا واضح است که داخل در معونه نیست، اگر تا آخر سال اون شی بماند، اداء دین چنین دین از معونه نیست. مثلا فرض کن آقا یک زمینی میخره، همینجوری نه به عنوان مسکن و اینا، یه زمین خریده، یک باغی میخره، مثلا فرض کنین یک منزلی میخره زائد بر، خب اینم الان خریده برای یک مستقلاتی، اینم دین دارد. مگر هر دینی رو که نمیتونیم، عبارت مرحوم سید مطلقه، ولی این دین رو ما میتونیم بگیم که چون ادایش، پس خب میره یک منزلی میخره، تا 10 سال هم هر چی کاسبی بکنه باید به عنوان ادای دین بپردازه. پس این آقا تا مادامی که این قرض دارد خمس نداره. خیر، این چنین شیء ولو این که، اما چرا؟ چون این معونه به صدق نمیکنه، اون چی که قوام زندگی او به او باشد این میشه معونه، و حال اینکه این شخص اینو زائد بر. لذا اگر مستقلاتی خریده است تا آخر سال بماند، اداء چنین دینی جز معونه نیست و جهتش هم روشن است. حالا یک نکته هست، اگر چیزی رو انسان بخرد و تنزل سوقیه پیدا بکند از نظر قیمت، و قصدش هم این بود که با خرید و فروشش، با خرید او تجارت کند، نه اینکه بگذارد کنار بمانه، اینجا ممکن است این حرف رو بگیم که در این فرض خسارتی که متوجه این آقا شده است را، ما این خسارت رو به هر حال از ربح جبران کنیم. البته این بحث خاص خودش رو دارد که آیا جبران خساراتی که انسان در معاملات دارد را از ارباح سال بعد، که بعد از زمان خسارت است، از ارباح سالهای بعد میتونیم این بسیار ضررهایی را که در سالهای قبل کردیم و زیانهایی را که در سالهای قبل دیدیم جبران کنیم، یا اینکه نه حق جبران نداریم. اون مثل این میماند که مثلا اصل مال، حالا بحث یعنی اینجوری تحت عنوان این که اگر انسان سرمایه او به واسطه تنزل قیمت کم بشه، ارزش سرمایش کم بشه، میتوند از ارباح اینقدر حساب زمینه بکند تا ارزش اون سرمایه را به حدی برساند که در سابق بوده، این کارو میتونه بکنه یا نه، اختلاف هم هست. البته بحثش چون بعدن مرحوم سید بیان میکند میرسیم. اگر مستقلاتی را در اثناء سال خرید و قصدش هم تجارت بود، نه اینکه قصدش این باشه کنار بگذارد حفظ بشه مثلا مالش، اینجا احتمالی این حرف که بگیم جبران خسارت به واسطه این ارباح سال جاری حساب نمودن جزو معونه محسوب بشود، احتمال این هست که جبران خسارتش را از ارباح سال جاری داشته باشد. ولی اگر قصد تجارت نداشته باشد، مال دیگری دارد که در باب دینش به اصطلاح ادا کند، ظاهر این است که ادا دین از معونه محسوب می شود، چون مثل یک مستقلاتی ماند که کلن تلف بشود. خب در این صورت با ربح امسال نمیتونید او را به اصطلاح جبران کنید. و اگر مال آخری دارد که در دین صرف بکند، ادا او در اثناء سال از ربح امسال اشکال ندارد، متعین نیست که حتما از مال آخری باشد، شما از ربح امسال هم میتوانید. کما این که ما گفتیم در باب صدق معونه لازم نیست که یک به اصطلاح منحصر باشد ما یحتاج انسان از طریق خاص، ممکن اصلا از یک راهی باشد که خمس اصلا به اون تعلق نگیره. فرض کنین اموال مختلفی دارد، بعضی از اونها اصلا خمس بهش تعلق نگیره، مثل ارث بوده مثلا که خمس، یا هبه بوده بنابر مبنای کسانی که در هبه خمس قائل نیستند. این آقا میخواد میتونه از اونها معونه خودش رو تحصیل کنه و از اون طریق به هر حال امرار معاش کند، ولی این کارو نمیکنه، میاد مایحتاج خودش را از ارباق مکاسب امثالش کنار میگذارد. آیا متعین است که حتما از اون باشد که بعضی گفته بودن، یا اینکه متعین است از این رب باشد که بعضی؟ نه، این آقا میتواند یا به نسبه که بعضی ها گفته بودن، عدالت اقتضا دارد که به نسبه محاسبه کند و تقسیم کند معونه سال خودش را بین این اموال مختلف، مقداری را از ارباح بگیرد، مقداری را از اون اموالی که به او مجانا داده شده است مثلا نسبت سنجی بکنه و به نسبه از اینها معونه را روی اونها قرار بدهد. ولی عرض کردیم اقوا اینه که چون عنوان معونه را مطلق آمده، نیامده است که در صورتی که به اصطلاح راه دیگری ندارد از ارباح مکاسب کم کند، چون به طور مطلق معونه از ارباح مکاسب خارج می شود، چه راه آخری باشد چه راه آخری نباشد، این آقا می تواند اینها را از معونه کسر کند و نتیجتاً مابقی از معونه اگر چیزی از ارباح موند، خمس اونها را بپردازد. یک اشکالی در اینجا می شود و اون اینه که انسان برای هر چیزی قرض کرده، امر مشروع البته، میخواد برای سرمایه باشد، میخواد برای حفظ مال باشد، برای پسنداز باشد، یا میخواد میدانه یک جنسای از گران میشه، الان پول نداره، از کسی میگیره، با اینکه نیازی هم به اون جنس نداره، اون رو میخره، میگه موقع اداء دین، چون این جنس بالا میره، وقتی من بفروشم که اداء دین بکنم، برفرض که خود او رو بفروشم اداء دین کنم، یک چیزی دستم میمانه. مثلا فرض کنید ماشین میخره با قرض، به یک سال هم به طرف میگه آقا من پول شما رو بهت برمیگردم مدت یک سال. این ماشین خریده، موقع یک سال که گذشت ماشین شده دو برابر شده قیمتش، این میفروشه، حالا بنابر معنی که همون اصل مال رو بدهد به همون مقدار و اون به اصطلاح مبلغی را که از او قرض گرفته بود بهش میده، الباقی هم برای خودش میمانه. اینجور خب هر قرضی این حکم را دارد. حالا طرف مستشکل میگوید که آقا اداء دین واجبه برای هر چی قرض کرده باشد، خواه برای مصارف شخص سی، یا برای اکتساب یا برای اغراض دیگری، اگر قرض کرده باشد اداء دین واجبه شرعاً. حالا میخواد مالی دیگری داشته باشد یا نداشته باشد، اگر وجوب شرعی سبب شده است که عنوان معونه صدق بکند، چرا شما فرق میگذارید بین اونجایی که مال آخری دارد برای اداء دین یا مال آخری ندارد برای اداء دین؟ که اگر مال آخر داشت این ادا جز معونه نباشد، اگر مال آخری نداشت و ادا از طریق ارباح مکاسبش باشد، این بشود جز معونه. شما چرا این فرق میذارید؟ در همون صورتی که مال آخر دارد هم اداء دین واجب است، و چون اداء دین واجب هست این موجب شده است که اداء دین جز معونه باشد، نه چون مال آخر ندارد. تمام حرف مستشکل اینه. یه وقتی این است که صدق عنوان معونه بر اداء دین به خاطر این است که مال آخری ندارد، لذا اداء دین از ارباح مکاسب میشود جز معونه. ولی مستشکل میگه نه آقا، اون چه که موجب شده است که اداء دین داخل در معونه بشود وجوب شرعی اداء دین است، این سبب شده است که اداء دین بشود جز معونه. اگر این وجوب شرعی در هر دو هست، در هر دو صورت است، یعنی چه صورتی که مال آخری غیر از ارباح داشته باشد یا صورتی که مال آخری غیر از ارباح نداشته باشد، اگر این منشأ شده است برای بودن اداء دین جز معونه، در هر دو شما بگید اداء دین از معونه است. حتی اونجا مال آخر دارد، از اون مال آخر استفاده نمی کند، میاد از ارباح مکاسبش استفاده می کنه، بازم میگیم جز معونه شده است اداء دین. دقت فرمودی؟ مستشکل میگه تفصیل شما بین صورتی که کان له مال آخر برای اداء دین یا لم یکن له مال آخر در اداء دین، چرا بین این دو تا فرق میگذارید؟ که در قسم اول که مال آخری دارد اداء دین از ارباح جز معونه محسوب نمی شود و اونجایی که مال آخری ندارد اداء چنین دینی از ارباح جز معونه هست. نه این تفصیل بیجاست، بلکه در هر دو صورت باید بگید اداء دین از ارباح جز معونه است و چون جز معونه است استثناء می شود یا تخصصا خارج می شود از وجوب پرداخت خمس. و نظیر این می دانن اداء دین را که اگر سرمایه انسان تلف بشود، چطور شما در اثناء سال اگر مستغلاتی که به عنوان به اصطلاح سرمایه تلف شده است میگین آقا میتواند از ارباح مکاسب ایره جبران کند و این جز معونه سالش میشود و به او خمس تعلق نمیگیرد؟ خب اینجا هم همین حرف رو بزنید. جواب این است که فارق وجود دارد بین اونجایی که مال آخری دارد برای اداء دین و اونجایی که مال آخری ندارد برای اداء دین. فارق در اینجا عرفه. وقتی شما به عرف رجوع میکنید مصادیق معونه رو ببینید در کجا میگه. اونجایی که این شخص مستغلاتی دارد که اداء دین کند یا ممر معاش ممر درآمد دیگری دارد که اداء دین کند، وقتی میاد از ارباح مکاسب امسالش میگیرد، عرف میگن این آقا داره میخواد یه کاری بکند که فرار از خمس کنه. در حقیقت نمیگن این ناچاره، یعنی کنه او عرف یک نوع احتیاج را هم در صدق معونه دخیل میبیند. میگه این آقا که احتیاج ندارد که حتما از ارباح مکاسبش بپردازد، خب از اون اموالی که مثلا پسنداز کرده از اونجا بدهد دین خودش را، چرا میاد از ارباح؟ ولی جایی که هیچی نداره غیر از همین درآمدهایی که به هر حال از در این سال جاری به دست آورده، مال آخری ندارد که ادای دین کند، میگه این چاره ای نیست، باید به هر حال از همین طریق ارباح مکاسب امسالش ادای دین کند، فلزا عرف میگوید این معونه است. پس تفریق بین این دو صورت به لحاظ فهم صدق عرفی در فرض دوم نسبت به معونه است و عدم صدق معونه عرفن در فرضی که کان له مال آخر. پس اذا کان برای این مدیون مال آخری که از او ادای دین کند، عرف میگوین ادای دین از ارباح امسال من المعونه نیست. اما اونجایی که مال آخری نیست و این چاره ندارد جز این که ادای دین را از ارباح این سالش انجام بدهد، اینجا میگن این ادای دین جز معونه هست. پس فارق عرف است که در اینجا تشخیص میدهد برای ما که مصادیق معونه چیست. ولذا صاحب جواهر عبارتی دارد که عرض کردم الان. صاحب جواهر یک شرط اضافه کرده در باب دین، میگه اگر اون قرضی که گرفته است یک قرضی بود که مجبور بود، به تعبیر حالا از نظر عرفی میگن احتیاج داشت به اون قرض، البته خب کراهت دارد اگه انسان احتیاج نداره قرض کنه، یک قرضی بود که احتیاج داشت به اون قرض، این موجب این صدق ادای چنین قرضی جز معونه هست. ولی اگر نه احتیاج نداشت و با احتیاج مقارن نبود، چنین دینی ادایش را جز معونه حساب نکردن. جواب این است که اینا دخیل نیست در صدق معونه. باید ببینید در مقام پرداخت و ادا، چون صحبت ادا دینه، در زمان ادا آیا طریق آخری وجود دارد یا ندارد غیر از اینکه ادای از ناحیه ارباح مکاسب باشد. اگر طریق آخری است، اینجا عرف میگد که پرداخت از ارباح به عنوان معونه محسوب نمی شود. اگر راه آخری ندارد و منحصر است اداء دین که از ارباح مکاسب باشد، عرف در اینجا میگوید اینجا در واقع معونه است و این اداء دین جز معونه اوست و باید از همین ارباح به هر حال خارج کند. لذا صاحب فرمایش صاحب جواهر بگیم، صاحب جواهر می فرماید احتیاج در دین شرط است و دین را هم بینش فرق میذاره، دین سابق و دین مقارن با ارباح مکاسب. در باب دین سابق میفرماید لازم نیست که حاجت درش باشد. چرا؟ چون در دیون سابقه بر سال جاری این دیگه خواه ناخواه باید ادا کند و برای ادای او احتیاج دارد که پولی در بیارد بده، ولی که تفریق نمی کند بین به اصطلاح این که راه آخری باشد یا نباشد، بین این که دین سابق بر سال ارباح تحصیل ارباح باشد یا مقارن باشد بین این سال. در سالهای گذشته مقید به حاجت لیست باشد، چه احتیاج داشته باشه چه احتیاج نداشته باشد، قرضایی که گرفته برای هر چی گرفته است در پرداخت الان مجبور باید پرداخت کند، چون تکلیف شرعی آمده بر پرداخت، لذا حاجت برش صدق میکنه. ولی نسبت به سال جاری اگر دینی میگیرد و استقراض میکند، این ادای چنین دینی از معونه بودن یا از معونه نبودن متوقف بر این است که این دین برای حاجتش بوده است، یعنی احتیاج داشته به این دین یا نه. اگر احتیاج داشت، ادای چنین دینی که مربوط به سال جاری هست، این ادایش می شود من المعونه. اگر احتیاجی بهش نداشته باشد، این جز معونه نیست. این هم خیلی به هر حال فرق میکنه به حسب عرف. ببینیم این فرمایش ایشان که چنین فرقی میگذارد صحیحه یا نه، ان شاء الله بعد. صلی الله علیه و آله.